بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ارشد بر اساس دو مطلب، یکی این که از ذات الله یعلل و سعادت و شقاوت بازگشتش به ذاتی است و از طرفی هم قانون از شیء ما لم یجب لم یوجد، بر این اساس خواستن بگویند به این که بالاخره افعالی که از آدمیان صادر می شود گرچه اراده و اختیار در او دخیل باشه، ما لا محاله باید معلول از یک علت تامه‌ای باشه که مبادی اون علت تامه سعادت و شقاوت ذاتی است. مطلب دوم هم این بود که بالاخره کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بذات، و چون اراده آدمیان یک عرضی است از اعراض نفس که بر نفس آدمی عارض میشه، باید منتهی شود به جایی که اراده عین ذات اوست و همان اون عبارت اراده عبارت از ارادت الله که ارادت الله هم همان علمش خدای متعال به نظام احسنه و علم هم عین ذات حقه. بر این اساس مشکلی فراهم شده برای اینکه پس بر چه اساس عقاب و ثواب به بنده ای که عمل از او صادر شده، چه عمل حسن که موجب برای ثواب و چه عمل قبیح که موجب برای عقابه. خب اگر بنا شد مردم در افعالشون مجبور باشند و با اراده و اختیار انجام ندهند، پس ثواب عقاب از ذات حق متعال که لیس بظلام للعبید درست نیست، بلکه ظلمه. در این مقام گفتیم آقای آخوند جواب داده اند که خیر چه ارادت الله و چه قانون از شیء ما لم یجب لم یوجد تعلق گرفته بر این که مکلف فعل را با اراده و انتخاب خود انجام بده، بنابراین پس باز هم فعل صادر از اراده و انتخاب و اختیار مکلفه، منتها این اراده منتهی می شود به یک امر ذاتی به نام سعادت و شقاوت که در ازل و از اول عبد یا سعید بوده ذاتن و یا شقی بوده، و لازمه سعادت ذاتی قرب من الله و لازمه شقاوت ذاتی هم بعد عن الله. خواستم به این کیفیت هم امرون بین الامرین را درست کنند که حرف مفوضه و جبریه غلطه، و هم خواستند که به قول خودشون تخلص از اشکال این که پس عقاب ثواب بر چیز، از این اشکال هم تخلص کنن. اما خب اولین شبهه‌ای که بسیاری بر مرحوم آخوند وارد کردن همان آن است که بالاخره گرچه فعل به اراده و اختیار مکلف حاصل می شود، اما چون باز به قول شما در این اختیار و انتخاب علت تام است و اینها واجب بالغیرند و ضرورت وجود پیدا می کنند، پس چه فرقی کرد بین این که فعل مستقیما ضروری الوجود باشه یا بالواسطه واجب الوجود و ضروری الوجود باشه؟ فقط فرق شما با جبریه آن است که جبریه میگویند مؤثر در همه امور خداست و فاعل مختار دارای اختیار و انتخاب نیست، بلکه این خداست که اثر را عقیب مؤثر و فعل را عقیب عمل مکلف ایجاد میکنه. منتها شما میگویید خیر، یک واسطه ای در کار هست و آن اختیار و اراده مکلفه، اما باز این اراده مکلف منتهی می شود به علت تامه و ارادت الله ازلی، ناگزیر به یک واسطه باز عمل از مکلف ضروری و صدوره. و خواستید به قول خودتون با اعمال این واسطه دفع شبهه جبر را کنید و بعد هم مستند کنید به یک امر ذاتی به نام سعادت و شقاوت به ذات و بگویید که بنابراین دیگه خاصیت سعادت ذاتی قرب من الله و خاصیت شقاوت ذاتی بعد عن الله است. لذا میگیم اشکال بزرگی که بعد برای آخوند کردن، که یادم نمیره یکی از شاگردان آخوند به من میگفت که اون وقتی که ما درس آخوند بودیم آقای آخوند این را با تمطراق در مسجد طوسی بیان میکرد، یک نفر سرش را توی دامن گرفته بود و چون مرد بسیار فاضل و بزرگی بود نمیخواد شناخته بشه، سرش را پایین میانداخت و عباش را کشیده بود. وقتی آقای آخوند این تقریب را کرد عصبانی شد، چی میگی این شیخ، این مزخرفات چیه؟ این شخص به من میگفت، من زدم بهش که چی میگی، بی تربیتی میکنی؟ سرش را که برداشت دیدم یکی از اعلام و بزرگانه. در این حال درس آخوند میامده و بالاخره این اشکال را اکثرا داشتن که بازگشت اعمال را به سعادت و شقاوت ذاتی قرار دادن، این خود یک نوع جبر منتها جبر بالواسطه است. خب اما حق اینه که منزله بین المنزلتین و یا امر بین الامرین تصور دیگری داره. حالا من فقط مل داشتم امروز بحث تمام بشه، ولی به سرعت میگم انشاءالله اینها را مقترم بشمرید. مرحوم استاد خویی بعد از بررسی ها و دقت هایی که با فضلا هم داشتند، یک تقریبی برای امر بین الامرین میکنه. این تقریب در خور چیز تا بعد برسیم به حرف آقای آخوند. شما تصور کنید یک نفر شخصی که دستش در اثر بیماری پارسونگینگ نمیدونم چی میگن ارتعاش دائم داره، بی اختیار دستش همیشه در حال حرکته، در قبال او در نظر بگیرید یه آدمی که دستش فلج شده ولی با نیروی الکتریسته این دست از حالت فلجی خارج میشه. وقتی که برق و نیروی الکتریسته وارد دست او میشه، الان میتوانه با اختیار خودش دستش را بلند کنه، به طرف راست و چپ ببره. حرکت در دست مرتعش جبری است و اراده او و انتخاب و اختیار او در این حرکت کوچکترین نقشی و اثری نداره، همه ما هم میدونیم. اما اون شخص فلج بعد از اینکه در دست او نیروی الکتریسته و برق وارد شد، حالا دیگه در انتخاب حرکت دست مختاره، میتوانه دستش را به راست و چپ ببره. اگر بعد از وارد شدن برق در دست او با این دست سیلی به صورت یتیمی زد، قطعا او را تقبیح می کنیم، چنون که اگر با همین دستی که بعد از نیروی برق حرکت کرد پولی و احسانی به مستمندی داد، او را تحسین و تقدیر می کنیم. میگیم مسئله امر بین الامرین از قبیل حرکت دست کسی است که با نیروی برق به حرکت در آمده، نه مرتعش است که جبر محض باشه، نه این است که بدون افاضه قدرت برق بتوان دست خودش را حرکت بده که نامش تفویضه، نه تفویض است که شخص مکلف و شخص آدم مختار به انتخاب و اختیار خودش بتوانه هر کاری انجام بده که نامش تفویض است و فرمود اینها یهودی این امتند، مفوضه مجوس این امتند، بخشید یهودی این امتند، و نه از قبیل ید مرتعش است که جبریین بر این باورند. پس ببینید شخصی که نیروی برق در دست او وارد شده، بدون نیروی برق قدرت نداره که دستش را بلند کنه و به طرف راست و چپ ببره، سیلی به صورت یتیم بزنه، یا با این دست احسان به فقیر کنه، بلکه با قدرتی که از خارج در دست او به وسیله نیروی برق وارد شده، اکنون دست دارای قدرت شده است. اینی که این گونه ننامش تفویض است که خدا به او همه امور را واگذار کرده باشه و این قدرت دست از خود او باشه، پس تفویض نیست. جبر هم مثل قضیه مرتعش نیست، بلکه حرکت به اختیار خود اوست، اما قدرت را لایزال خدا مثل نیروی الکتریسته به دست تو داده. نه جبر نشون، چون شما باز اختیار خودت. نه بعد از این که برق در دست شما وارد شد، حالا دست شما دارای قدرت شده. کی الان میدنه تو صورت یتیم؟ انتخاب و اختیار خود شماست. خیلی تشبیه زیبایی انصافا استاد کرده. نه جبر است همانند ید مرتعش، و نه واگذار کردن امور است که خدا رفته کنار، مثل بنایی که ساختمان را ساخته و رفته کنار، بعد باقی را به دست ساکن ساختمان داشته باشه. نه، پیوسته باید فیض از ناحیه حق متعال به سراسر این عالم هستی افاضه بشه، تا بعد به برکت اون افاضه مرد مکلف به انتخاب خود یک طرف را انتخاب کنه. به نظر ما این نکته منزله بین المنزلتین و امر بین الامرین به این کیفیت زیبا از کنم که برگزار میشه، و این همان است که لا جبر ولا تفویض. خب حالا بعد از این برگردیم به این فرمایش آخوند که میگه سعادت شقاوت ذاتی است و او هم به ذاتی هم علت بردار نیست، و منشأ اراده مکلف همانا سعادت و شقاوت ذاتی اینه. خب این بحث فلسفی باز برای اینکه شما کم به گوشتون در این شهر میخوره برخی از مباحث به عرضتون برسانم. فضلای محترم، ذاتی در اصطلاح منطق به دو شی گفته میشه، یکی ذاتی باب عیسی قوجی و دیگری ذاتی باب برهان. ذاتی باب عیسی قوجی همون ذاتی است که در کلیات خمس میگن. ما در منطق خونده ایم که کلیات بر پنج گونه است: نوع است و جنس است و فصل است و عرض عام و عرض خاص. سه قسم اول را میگن ذاتی باب عیسی قوجی، و از عرض عام و عرض خاص تعبیر میکنند به عرضی. انسان دارای سه امر ذاتی است و دو امر عرضیه. اولین امر ذاتی او همون نوع از طبیعی انسانه که میگیم طبیعت انسان حیوان ناطق است. دومین ذاتی انسان جنس انسان و ما به اشتراک ذات او با سایر ماهیات که ادش تعبیر می کنیم به جنس همانند حیوان در تمیز انسان. سومین ذاتی در انسان فصل، یعنی اون بخش ذاتی که ممیز این امر است از سایر مشترکات فی ذاته و به ذاته، که مثلا مزش تعبیر می کنند به همون ناطق، یعنی مدرک کلیات. این سه چیز در انسان ذاتی است، نوع که طبیعی انسان، جنس که ما به اشتراک آدمی با سایر به انواع، و فصل که ممیز انسان از سایر مشترکات. اینجا سؤال از ذاتی لما جعل الانسان انسانا، لما جعل الانسان حیوانا، لما جعل الانسان ناطقا غلطه، زیرا از ذاتیو لا یعلل. به قول حاجی در لعالی منطق، ذاتی شیئن لم یکن معللا و عرضی شیء ما کان کذا. دو چیز دیگر در آدم وجود داره، یکی جنف اصلا عرض عامه که در آدم و سایر مشترکات موجود است، مثل مشی و حرکت بالاراده. دوم عرضی است که مختص به شخص آدمی است، مثل ذهک و تعجب و کتابت. عرضی قابل برای تعلیل، لما صار الانسان ضاحکا، لما صار زیدون متحرکا و ماشیا. این یک قسم ذاتی که ازش تعبیر می کنیم به ذاتی باب عیسی قوجی، و آن سه چیز شد، نوع بود و جنس بود و فصل. پس غلطه که بگیم لما جعل الانسان انسانا، لما صار الحیوان انسان حیوانا، برای اینکه چون اگر حیوان نبود انسان نبود، اگر ناطق نبود انسان نبود. پس لما جعل الانسان انسانا، لما صار الانسان ناطقا، دیگه لما نداره، چون اگر ناطق نبود غلط بود که خدای متعال او را انسان قرار بده. چی؟ نه در ردیف او قرار نده، میگیم کلیات هن، کلیات خمس، نه کلیات ذاتی، که میگیم کلی، میگه هر موجودی در عالم از این پنج حالت خارج نیست. هر موجودی در عالم یک ترکیباتی داره که در ذاتشه، یه اموری هم هست که بر این موجود عارض میشه که نامش اعراضه. خب اصلا قسم دوم ذاتی، ذاتی باب برهانه. ذاتی باب برهان یعنی لوازم ماهیت، به حیثی که هیچ وقت ماهیت از این لوازم تهی و خالی نیست، مثل زوجیت نسبت به اربعه، این هم ذاتیه، اما این نه جنس اربعه هست، نه فصل اربعه هست، نه تمام ذات اربعه، امریز خارج از ذات اربعه، ام ملازم با اربعه، به حیثی که حتی اگر اربعه وجود هم نداشت و در خارج تحقق پیدا نکرد، باز هم زوجیت ملازم با اربعه هست. پس زوجیت نه جنس است و نه فصل اربعه، ولی در این حال عرض هم نیست که بر اربعه موجود زوجیت صادق باشه، بلکه این لازمه ماهیت است ولو وجود در خارج نداشته باشه. این همان است که حاجه ازش تعبیر میکنه بل خارج المحمول من سمیمهی یغایر المحمول به زمیمه، این همون خارج محموله که لازمه ذات اربعه هست ولو وجود در خارج نداشته باشه. به این هم میگن ذاتی، منتها اینه میگن ذاتی باب برهان. این ذاتی نیز علتدار نیست، نمیشود گفت لما جعل الاربع زوجا، لما جعل الواحد و فردا، این لازمه ذات اربعه ولو در خارج نباشد زوجیت، گرچه نه جنس اوست و نه فصل او و نه تمام ذات. خب اکنون که تشخیص دادیم معنی ذاتی چیست، حالا از آقای آخوند سؤال می کنیم. این که فرمودید سعادت و شقاوت ذاتی انسان هاست، مل مراد به ذاتی؟ آیا ذاتی به معنای عیسی قوجی است؟ یعنی جنس یا فصل یا تمام ذات انسانه؟ یا مراد ذات باب برهان است همانند زوجیت نسبت به اربعه؟ اگر مختصر دقت کنید میبینید هیچ کدام از این دو نیست، نه انسان جنس شقاوت است و نه فصل آدمی شقاوت سعادت است و نه تمام ذات، و به عبارت اخرى ذاتی به باب عیسی قوجی ذاتی ماهیاتند ولو در خارج ماهیت وجود نداشته باشه. میگیم آقا ذات آدمی و ذات انسان حیوان ناطقه، ولو اینکه در خارج وجود پیدا نکنه، ذات انقا حیوان طائر است، ولو در خارج انقایی وجود نداشته باشه. پس ذاتی باب عیسی قوجی همانا لوازم ذات ماهیتند ولو در خارج نباشند. سؤال: آیا سعادت و شقاوت لازمه ذات آدمه ولو انسان وجود پیدا نکند؟ سعیده، ولو وجود پیدا نکند شقیه. قرآن می‌فرماید اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی الجحیم. به این مضمون آقا جهیم و جنت لازمه ماهیتند یا لازمه وجود آدمی است؟ پس سعادت شقاوت مسلمه دو عرضی است که عارض بر وجود میشن. قبل از وجود آدم نه سعید است و نه شقیه. لوازم ماهیت من لازم که ذاتی باب عیسی قوجی هنوز که ماهیت وجود پیدا نکرده لازمه یه ذات ماهیته و از ماهیت جدا نمیشه. میگیم آقا سعادت شقاوت آدمیان براستی لازمه یه ذات انسانه؟ انسان غیر موجود هل یمکن که جزء بدن جزء ذاتش سقاوت یا سعادت باشه؟ و ها کذا ذات باب برهان هم نیز لازمه ماهیت ولو قبل از وجود، مثل زوجیت نسبت به اربعه. آیا سعادت و شقاوت لازمه ماهیت انسانه یا انسان موجود متصف می شود به سعادت و شقاوت؟ حقیقت آن است که سعادت و شقاوت ذاتی نیست، که اون آقای آخوند میگه منتهی میشه به این دو امر ذاتی و دیگه ذاتی علت بردار نیست ولا یعلل. بنابراین ذاتی نیست. و اما اینکه ایشون به دو حدیث اشاره فرمودن، یکی ان الشقی شقی فی بطن امه و دیگر حدیث امام صادق الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه. اما روایت اول که استاد خویی میگفت اصلا سند نداره این روایت، بلکه این روایت را گویا اینکه مشهور بوده وقتی که از امام پنجم امام هفتم سلام الله علیه سوال میکنن، ان ابن ابی امیر قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر علیهم السلام ان معنا قول رسول الله الشقی من شقا فی بطن امه و سعید من سعد فی بطن امه، که آقا این فرمایشی که از پیغمبر معروفه چیه معناش؟ حضرت در جواب فرمودن فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا. فرمود نه اینکه ذات این شقیه، خدای متعال از اون وقتی که او در شکم مادر است میدونه که این بعد عمر سعد میشه و یک جانی بزرگی در روزگار میشه. میگن عمر سعد در مدینه به امام حسین برخورد کرد، عرض کرد آقا در کوفه مرا مورد ملامت و ایزا قرار میدن که تو آدم بدی هستی و تو قاتل حسین ابن علی، آخه من و شما با همه قوم قیشی و با همه سوابق یعنی چه؟ حضرت فرمود نه درسته، اونها جاهل نیستند و میدانند، به خاطر خبرهایی که از مولا امیرالمومنین شنیده بودند. خب این آدم بعدن که میخواد جنایت کنه، از روز نخست کسی که بدانیم بعدن اعمال زشت از او صادر میشه، از روز نخست از اون متنفرین. امام موسی بن جعفر میگه معنای قول رسول الله اینه من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل عمل الاشقیا و سعیدو من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل عمل السعدا. این نه آن است که ذاتی اوست، بلکه خدایی که همه عالم در محضرش حاضرند و تقدم و تأخر زمانی در او اثر نداره، او میدانه که این بعد چه موجودی از کار در خواهد آمد و چه اعمال. بله درسته. ببینید عرض میکنم باید یه سؤالی باز میکنم، میگم آیا در این حال اینها لازمه ماهیت هستند که حتی قبل از وجود یا حتی همین که میفهمه ژنتیک غیر ذالک اینها همه آثار وجوده؟ خب پس بنابراین ذاتی نیست، چون ذاتی چه در ذاتی باب عیسی وجی چه ذاتی باب برهان لازمه ماهیته نه لازمه وجوده. حالا با توجه به این اراز، البته یه نکته خب آشم ایشان بد نیست اشاره کردن، بله این را نباید نادیده انگاش که بالاخره زمین سازه. ما هم در قرآن میکینت را بیان میکنه ان کتاب الابرار لفی علیین و کتاب الفجار لفی سجین، روایات کافی هم در تینت الی ماشاءالله وارد شده. بله تینت سجین تینت علیین با هم مختلفه، فرق نمی کنه، فرق می کنه، اما اینها هیچ کدام منشأ نه سلب اراده و اختیار میشه و نه علت تام است، زمین سازه. ما در حسنات هم میگیم فما بکن من حسنت فمن الله، بله خدای متعال زمین ساز توفیق و حسنات آدمه و بعد سیئات هم همسیاریش زمین سازه، اما این زمینه ها سلب اراده و اختیار نمی کنه و موجب برای ذاتی شدن و بالاخره منتهی شدن به جبر نیست. و بلا ان علی هذا، نه آدمی در همه شرایط به فرض اراده غیر اختیاری باشه، اما طلب و اختیار امرش به ید آدمه و خدای متعال در بدن انسان و روح آدمی قدرت انتخاب و اختیار را قرار داده به زمینه شعور و ادراک، که بر اساس شعور و ادراک انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملها و حملها الانسان، چون سایر موجودات شعور و درک ندارند و قدرت حمل تکلیف ندارند، اما آدمی بر اساس قدرت انتخاب و داشتن این قدرت عرض کنم که انتخاب و اختیار حمل تکلیف کرده بودم آن روز من از طایفه درد کشان، که نه از تاک نشون بود و نه از تاک نشون، والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، صلی الله علی محمد و آله.